قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم
دکتر رفیعی سوره اعراف آیه 17 هم. خیلی آیه مهمی است. قرآن کریم می‌فرماید شیطان به چهار شکل تو زندگی شما ظهور می‌کنه، به چهار شکل سعی می‌کنه شما رو از خدا دور کنه. آقایون عزیز، خواهرای گرامی، میدانید یکی از هنرهای مؤمن آسیب شناسیه. حربه دشمن رو بشناسیم. ما اگه نفهمیم دشمن از چه مسیری وارد میشه ضربه میخوریم. این آیه خیلی دقیقه میفرماید اولا تو صراط مستقیم میاد. کسی تو صراط مستقیم نیست، شیطان کارش نداره، خودش خارجه. اون کسی رو میاد سراغش که تو صراط مستقیمه. لأقعدن صراطک المستقیم، خودش میگه به چهار شکل میاد سراغتون. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از جلو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. میفرماید این منظور جهات حسی نیست، جلو و پشت سر. ما یه جا وایسیم، جلویی هست، پشت سری هست، راستی هست، چپی هست. میفرماید این منظور جهات معنوی است. لذا از امام باقر علیه السلام سوال کردن تفسیر این آیه 17 سوره اعراف چیه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، شیطان میگه از جلو میام سراغتون. آقا فرمودن تفسیرش اینه، یعنی اهون علیهم امر الاخره، یعنی معاد، قیامت، جهنم، قبر رو براتون سبک جلوه میدم. حالا کی رفته، کی دیده، وقت زیاده، خلاصه کاری میکنم باورتون به معاد ضعیف بشه. یکی از چهار حربه شیطان اینه، باور انسانها رو به معاد ضعیف کنه. به خدا قسم اگر اعتقادا به معاد قوی بشه، احدی تو جامعه دروغ نمیگه، احدی تو جامعه حقه نمیکنه، احدی کلاه سر دیگری نمیذاره. آدم بدانه نتیجه اینها چیه. ائمه ما از این روش خیلی استفاده میکردن. متوکل عباسی خبیس، اون کسی که کافرترین خلفای عباسی، 15 سال بر اریچه قدرت نشست و ظلم کرد، شیعه کشت، آدم کشت، ائمه رو به زندان انداخت. خیلی آدم خبیثی است. توی جلسه ای که نشسته بود و باده های شراب چیده بودن و زنان اون چنانه مشغول شادی آفرینی، در حال مستی گفت برید امام هادی علیه السلام رو بیارید. خبیث بودن اینها. آمدن تو خانه امام، خبر بهش داده بودن امام هادی اسلحه جمع میکنه، نیرو جمع میکنه، دروغ گفته بودن. آمدن با یه وضعی، وجود مقدس امام هادی در سامرا بود، ایشون رو شبانه از خانه آوردن وارد قصر متوکل خبیث کردن. اینم واقعا عشق داره تو تاریخ که چجور افراد نالایق باید خلافت مسلمان ها رو دست بگیرن. همین امروز هم همینه. شما تو دنیای اسلام ببینید، مهد نزول قرآن مکه و مدینه است. آیات قرآن همه در این دو فضا نازل شده. مهد انبیاست، مسجع شش معصوم تو شهر مدینه است. وقت یک چنین پایگاه وحیی باید دست یه مش افراد جانی آدم کش که چجور هر روز دارن مردم مظلوم یمن رو به شهادت میرسونن، چگونه جلوی داروی مردم، غذای مردم، آب آشامیدنی مردم، برق مردم رو گرفتن، چگونه با تحریک نیرو رسمن اعلام میکنن تو مسجدهای شیعه، جاهای دیگه بمبگذاری میکنن. با کمال افتخارم آرم عربستان سعودی روی این بمبها و روی این کمربندهای انفجاری میزنن. این قصه نیست که دنیای اسلام که امروز باید در سراسر دنیا از مکه و مدینه اسلام ترویج بشه، داره خشونت و آدمکشی و جنایت ترویج میشه. اینا ناراحتی نیست؟ نه، قلب امام زمان رو مکدر نمیکنه هر روز 20 نفر 30 نفر از عزیزان تو یمن این گونه به شهادت برسن؟ اینا تاریخ متوکل عباسی، مشروب خور، عیاش باید بشه حاکم. وقت تو دل شب امام هادی رو بردارن بیارن. وقتی وارد شد به امام تعارف شراب کرد، خیلی امام متأثر شد، فرمود گوشت و پوست و خون ما با شراب ارتباطی ندارد. گفت پس آقا برا من شعر بخون. ببینید امام شروع کرد چند بیت شعر، اینو میخوام بگم راجب معاد، درباره قیامت خواندن کاری کرد که باده های شراب رو جمع کردن. عشق تو چشمان اهل جلسه حلقه زد. این روش امامه. شروع کرد فرمود ناداهم صارخون من بعد دفنهم عین الاساور و تیجان و الهللو. وقتی میذارنتون تو قبر یه منادی ندا میده کو تاج، کو زیورها، کجا رفت دستبندها و لباسای گرون، عین الوجوه التي كانت منعمه، کجاست اون چهره هایی که میخورد و میخندید و شادی میکرد، من دونها تضرب الاستار و الهللو، پرده هایی که تو قصرها بود. عرض میکنم کجاست اینها؟ کو باده های شراب، کو پرده ها، کو کاخ ها؟ به گونه، یعنی از این شیوه استفاده کرد، شیوه یاداوری معاد. بدنی رو گذاشتن تو قبر، پیغمبر گرامی اسلام رسید، تا رسید تو قبرستان فرمود برید کنار. اومد بالای سر قبر ایستاد، مردم رو جمع کرد، فرمود اخوانی، برادرای من، لمثل هازا فاعدو، برای این روز آماده باشید. من این پیامو امروز به شما میدم، این کلام پیغمبر رو بنویسید، حفظ کنید، با خود روز یه بار تکرار کنید. اخوانی اعدو لمثل هازا، برادران من، لمثل هازا فاعدو، برای همچین روزی آماده باشید. خدا اگر مردم بدانن مال حرام چجور تو قیامت آتش میشه، بدانن حق امام تو مالشون باشه، بدانن غیبت، تهمت چجور توی قیامت تجسم پیدا میکنه. خدا میفرماید، میفرماید اگه فکر قیامت کنن کم فروشی نمیکنن. ویل للمتففین، وای بر کم فروشا. بعد میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن قیامتی هست. اینها گام های شیطانه، قدم های شیطانه، که یکی از اونها این است من بین ایدیهم، معاد رو سبک جلوه میده. دو، و من خلفهم، امام هادی، امام باقر فرمودن من خلفهم، به جمع الاموال و البخل من خلفهم، یعنی هی میگه مال جمع کن خمسشو نده، مال جمع کن مکه نرو، مال جمع کن انفاق نکن، بچه داری پیری داری کوری داری برای ورثت بذار. فرمود دومین حربه شیطان، شیطان اینه، اول معاد و سبک جلوه میده، دو انفاق و مال دادن به دیگران رو سنگین جلوه میده. اما سوم ان ایمانهم، این خیلی خطرناکه، فرمود افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. سمت راست یعنی دین رو برای مردم سبک جلوه میدم، حالا وقت زیاده فوتبال تموم شه نماز میخونیم، والیبال ببینیم کی برنده است بعد نماز میخونیم، مهمانی تمام شه هی سبک جلوه میده، امر دین رو برای شما سبک جلوه میده، حالا نوبت مکه‌مون بشه میریم خمسمون رو میدیم، حالا بچه رو داماد کنیم، دختر رو شوهر بدیم، خانه رو عوض کنیم، ان شاءالله میریم پیش آقا ببینیم وضعیت مالمون. عزیز من نکنیم این کار رو. گفت ناگهان بانگ برآمد که خواجه مرد. گاهی فرصت‌ها اجازه نمیده، نمیتونه انسان در واقع به اصلاح امور خودش بپردازه. فرمود امر ان ایمان یعنی دین رو برای انسان سبک جلوه میده. و آخرین مورد ان شمائلهم، سمت چپ منظور تزیین گناه، معصیت رو برای انسان زیبا جلوه میده. چهار تا حربه مهم شیطان داره، خدایی فکر کنید ببینید همه این گناهایی که میشه از این چهار تا ناشی میشه. آیش هم گفتم سوره اعراف آیه 17، یک سبک جلوه کردن معاد، دو سنگین جلوه کردن مال، سه شبهه در دین، چهار گناه، زیبا جلوه کردن و سهولت داشتن.
بخش شبکه رادیویی تهران.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر. در 14 روز از آبان ماه همراه شما هستیم با بخش اول از برنامه‌های رادیو تهران تا ساعت 14. لطفاً همراه ما باشید و در این لحظه راز هزارها رو بشنوید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه گذشته از آغاز به کار رسمی حکومت نیم رسمی سلوکیان در ایران شنیدید. سلوکوس یکم، آنتیوخوس یکم و آنتیوخوس دوم یکی پس از دیگری در این فرمان روایی یونانیان بر بخشهایی از ایران شرکت داشتند، یعنی از سالهای 312 تا 246 پیش از میلاد. با کشته شدن آنتیوخوس دوم به دست یکی از دو زنش، جنگی خانگی میان این دو زن بر سر جانشین کردن پسرشان در گرفت. آنتیوخوس دوم خود پسرش آنتیوخوس نام را که از برنیکا داشت به ولیعهدی برگزیده بود، اما بلافاصله پس از مرگش سلطنت پسرش از آن زن دیگر اعلام شد، سلوکوس دوم پسر لاودیکا. از سوی برنیکا پسر 5 ساله خود را که از سوی پدر به عنوان جانشین اعلام شده بود به نام آنتیوخوس سوم در برابر لاودیکا و پسرش علم کرد. به این ترتیب سلطنت سلوکوس دوم از همان آغاز امپراتوریش به سال 246 پیش از میلاد با یک جنگ داخلی همراه بود. اگرچه برنیکا و پسرش با توطئه لاودیکا کشته شدند، اما بطلمیوس سوم پادشاه مصر که برادر برنیکا بود به خونخواهی خواهر و خواهرزاده برمیخیزد و حتی سوریه و بین النهرین را تصرف میکند، ولی ناگهان این نواحی را به خاطر بروز اغتشاشاتی در مصر رها میکند. سلوکوس دوم به دنبال بازگشت بطلمیوس به مصر به سال 241 پیش از میلاد با او صلح می کند. همزمان با این توافقات، لاودیکا که از انتخاب سلوکوس دوم به جانشینی پدرش پشیمان شده بود، پسر دیگر خود آنتیوخوس هیراکس را که نایب السلطنه برادر بود به جنگ با امپراتور سلوکی و ادعای سلطنت برمی انگیزاند. آنتیوخوس هیراکس به سبب اتحاد با طوایف غلاطیه و با مهرداد پادشاه پونتوس در نبردی که در حدود انگوریه آنکارای امروزی در ترکیه با برادر می کند بر او غلبه می یابد و تلفات سنگینی را به سپاهش وارد می سازد. سلوکوس دوم به دنبال شکست سنگین از برادرش آنتیوخوس هیراکس به سال 239 پیش از میلاد، دو سال بعد با واگذاشتن بخشی از ولایات آسیای صغیر با او صلح کرد و پس از این همه نبرد بی حاصل به سال 231 پیش از میلاد لشکریانی را برای سرکوب پارتیان گسیل داشت که توانست به دنبال آن تیرداد اول پادشاه اشکانی را به آن سوی جیهون براند. سلوکوس دوم با آنکه فتح درخشانی را در زمان سلطنتش به ثبت نرسانید، لقب کالینیکوس را بر خود نهاد که به معنای فاتح درخشان است. آنتیوخوس هیراکس نیز به سال 228 پیش از میلاد از آتالوس یکم پادشاه پرگموم شکست خورد و کشته شد. سلوکوس دوم هم به دنبال برادر پس از 20 سال سلطنت پرآشوب به سال 226 پیش از میلاد از اسب افتاد و درگذشت. بعد از مرگ سلوکوس دوم به سال 226 پیش از میلاد، پسرش الکساندر بر تخت امپراتوری سلوکیان نشست و خود را سلوکوس سوم با عنوان سوتر به معنی نجات بخش خواند. امپراتوری او بیش از 3 سال طول نکشید که آن هم در نبرد با آتالوس یکم پادشاه پرگموم گذشت که چند سال پیش عمویش در جنگ با او کشته شده بود. در طی این سالها آسیای صغیر به متصرفات فرمانروای پرگموم افزوده شده بود که سلوکوس سوم نتوانست آن را باز پس بگیرد و سرانجام هم در گیرودار همین نبردها اطرافیانش ظاهراً به تحریک آتالوس یکم به وی خیانت کرده به سال 223 پیش از میلاد به زندگیش پایان دادند. پس از سلوکوس سوم برادرش آنتیوخوس سوم به امپراتوری سلوکیان رسید. او آتالوس یکم پادشاه پرگموم را از سارد در لیدیه بیرون کرد و بخشی از ایونیه را هم به قلمرو خود الحاق نمود. به سال 221 پیش از میلاد مولون نایب السلطنه شورشگر بین النهرین و ماد سفلا را به شدت مجازات می کند و مقارن همین رویداد به نبردی بر ضد بطلمیوس چهارم پادشاه مصر دست می زند و چند سالی در کشمکش با او دست و پنجه نرم می کند تا اینکه در 22 ژوئن 217 پیش از میلاد از سپاه مصر شکست می‌خورد و بخشی از سوریه را نیز از دست می‌دهد. چندی بعد هم لشکر به ماد و ایلام می‌برد و معبد آناهیتا را غارت می‌کند. آنتیوخوس سوم در سالهای 216 تا 213 پیش از میلاد با آخائوس نایب السلطنه آسیای صغیر می‌جنگد و او را ناجوان مردانه به قتل می‌رساند. در سالهای 212 تا 205 پیش از میلاد هم پس از آنکه اشک سوم پادشاه پارت را به اظهار فرمان برداری وامی دارد، در باختر و سپس در نواحی کابل و هند تاخت و تاز می کند و از راه های سیستان و کرمان به پارس باز می گردد. آنتیوخوس سوم در سالهای 200 تا 198 پیش از میلاد علیه بطلمیوس چهارم نبرد می کند و فنیقیه و فلسطین را فتح می کند. پس از این پیروزی ها هم با عنوان کبیر به امپراتوری خود ادامه می دهد، اما چند سال بعد میان سالهای 192 تا 188 پیش از میلاد با حریف تازه‌ای برخورد می کند که او را در چند جنگ مغلوب می کند. این دشمن جدید روم بود. آنتیوخوس سوم که به دنبال شکست‌های پی در پی خود از دولت روم نتوانسته بود نظم و ثباتی را که برای امپراتوری سلوکیه به ارمغان آورد به طرز آبرومندانه‌ای حفظ کند، ناگزیر در سال 188 پیش از میلاد از در صلح با این رقیب قدر درآمد. در صلحی که میان سلوکیان با روم بسته شد، امپراتور سلوکی ناچار به پرداخت غرامت سنگینی شد که برای تهیه این مبالغ هنگفت و شاید هم برای تهیه امکانات جنگ دیگری با روم راهی سلوکیه شد و پس از آن در تاخت و تازی که در ایلام کرد به هنگام غارت ذخایر معبد مردوک مورد هجوم ستایشگران آنجا قرار گرفت و با تمام افراد دسته کوچکی که همراهش بودند در 187 پیش از میلاد کشته شد. پس از آنتیوخوس سوم، پسرش سلوکوس چهارم زمام امپراتوری رو به زوال سلوکیان را در دست گرفت. او که با عنوان فیلوپاتر به معنی پدر دوست نیز ملقب شد، تنها چیزی را که از پدر به ارث گرفت پرداخت غرامتی بود که به رومیان تعهد کرده بود. سلوکوس چهارم بنابر مصالح هم با دولت روم و هم با دولت مقدونیه از در صلح و دوستی درآمد. سرانجام نیز به طرز مرموزی توسط وزیر خود هلیودوروس به سال 175 پیش از میلاد به قتل رسید. پس از سلوکوس چهارم، آنتیوخوس چهارم به حکومت سلوکیان رسید که گویا برادر امپراتور پیشین بوده است. این امپراتور سلوکی خود را تئوفانس خواند که به معنی تجلی خدا است. در زمان آنتیوخوس چهارم، مهرداد یکم اشکانی به تحکیم قدرت خود مشغول بود. سرانجام آنتیوخوس چهارم به دنبال یک بیماری در سال 163 پیش از میلاد درگذشت. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، پنج کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید، بیست کوید. چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتونو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا بدتر از هماست.
منظورم اینه که ما خوب میکنیم حالتونو. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا؟ البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنید. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش برمیای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش برمیای.
بمانم ترست و فکرتم نیفتاد، عشقت از سرت، تو رفتی و خنده با تو رفت، بمانم خودم مقصرم، بمانم ترست و فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بمانم چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزم.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان و با عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، بنده درویش حسینی با افتخار در خدمت شما خوبان هستم. امروز چهارشنبه 14 آبان 1399 شمسی، 18 ربیع الاول 1442 قمری و 4 نوامبر 2020 میلادی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان زنده و تلویزیونی در خصوص مقوله اقتصاد با بیان اینکه باید در زمینه اقتصاد یک تلاش برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد تاکید کردند. بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی